بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر الناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مرحوم شیخ 8 شرط رو قبول کرد برای شرط صحیح، 9 رو قبول نکرد. تعلیق در شرط فرمود اشکال نداره، تعلیق در شرط اشکال نداره. الان فقط یه استدراجی میکنه، میگه خب مرحوم علامه هلی گفتاخ اشکال داره، اینو میخواد جواب بده. مرحوم علامه هلی یه فرضی رو فرض کرده، در اون فرض شرط تعلیق شده، گفته فیه اشکالون، در صحت این نوع عقد اشکال است، این نوع بی اشکال است. من اول اون فرع مطرح کنم. نعم ذکر فی التذکره، بله نعم استدراج از حرفهای قبلشه، یعنی میخواد بگه چه ما گفتیم که اشکال ندارد تعلیق، ولیکن مقابل این حرف ما در تذکره علامه هلی گفته انه لو شرط البایه، بایه یه شرطی بکنه، ببین چه شرطی میکنه. میگه من این خونه رو به تو میفروشم، به تو، ولی شرطم اینه اگر خواستی بفروشی من احقم به خرید، یعنی به من، من اولویت دارم، اگر خواستی بفروشی اول به من بگو. معمولا این گونه شرط ها رو میکنن، میگم من اینو چون رفیقمی فروختم بهت، والا به دیگری باشه نه، اینجا منزل خاندانی ماست، این محله رو ما نمیخوایم رها کنیم، خواستی یه روز بفروشی من اولویت دارم. خب اینجا گفته این نوع شرط کردن اشکال داره. خب پس معلومه اینجا چه چیزی رو تعلیق کرده؟ شرط رو، خواستی بفروشی، نگفته به من بفروش، اگر خواستی بفروشی به من بفروش. ببین لو شرط البایعو، بایه شرط کنه، کونهو، کونهو ضمیرش به بایه برمیگرده، این بایه احق بالمبی، اولویت به این مبی داره، لو با اهل مشتری، اگر مشتری بخواد اونو بفروشه. خب تذکره گفته فیه اشکالون، در صحت این نوع بی اشکال است. خب اشکالش چیه؟ میگه شما از کجا فهمیدید اشکالش تعلیق در شرطه؟ علامه هلی چه چیزی نگفت اشکالش کجاست. میگه من یه توضیحی بکنم اصلا این ربطی به ما نداشته باشد. اشکالش شرط هفتمه، مستلزم محال بودنه، چون اینها میگن اگر بفروشیم به شرط این چه به من بفروشی این محاله. اینا معتقد به این بودن دیگه، خود علامه اصلا این طرحو مطرح کرده بود. اینجا چون این تعلیق ما فروختن به خود بایه هست، از این جهته میگه من اینو به تو میفروشم به شرط این اگر خواستی بفروشی به من بفروش. این درست تعلیق در شرطم هست، دور هم هست به تحلیل اینها، میفروشم به شرط این که به من بفروشی. خب چون این فرع و اینها محال میدونستن، مستلزم دور میدانستن، اینجا هم تعلیقش هم میگم باطله، اشکال داره. اونجا صریحا میگفتم باطله اگر تعلیقی نباشه، تنجیزی باشه، به اتهازا به شرط ان تبیع لی، اونجا میگفتن دوره و باطله، اینجا هم چون تعلیقیه اگر فروختی به من بفروش، میگن صحتش اشکال داره. پس از جهت شرط تعلیقی نیست، از جهت بی به شرط البیعه. لیکن لم یعلم ان وجهه تعلق الشرط، لیکن معلوم نیست وجه اشکالش این است شرط تعلیقیه. از کجا میجید وجه اشکالش تعلیقی بودن شرطه؟ بل ظاهر و عبارت تذکره و کثیر منهم، اصلا ما یه به مثالی بزنیم، در شرط تعلیقی یه فرعی داریم همه صحیح میدونن در این حال تعلیقیه، پس معلومه از جهت تعلیقی بودن نیست، از یه جهت دیگریست توضیح دادم. این فرع دوم چیه؟ ببینید مرحوم شیخ فرع دوم رو قرینه می آورد که فرع اول از باب تعلیقی بودن مشکل نداره، از یه باب دیگری مشکل داره. اون فرع چیه؟ خیار شرط، یادتونه دیگه، خیار شرط این است شرط فسخ را من در این عقد بگم من اینو میفروشم به تو به شرط اینکه تا یک ماه حق فسخ داشته باشم، یا مشتری میگه من اینو میخرم تا به شرط اینکه یک ماه حق فسخ داشته باشم، اینو میگن شرط خیار. خب یکی از اقسام شرط خیار چه خونده اید شما اینه، من میفروشم اینو تو هم میخری. فروشنده میگه چه من الان چون پول احتیاج دارم میفروشم و الا ماشینمو نمیفروختم، تا شرط میکنم تا یک سال اگر ثمن تو به تو تحویل دادم، الان این ثمنی که از تو گرفتم امانت نگه میدارم برای مبادا، الان ممکنه بیمارستان ببرم خانوادم رو، ممکنه بچم رو بیمارستان ببرم، این پول نیاز داشته باشم، ممکنم نیاز نداشته باشم، تا یک سال اگر ثمن تو برگردوندم مبی رو به من برگردونی، یعنی فسخ بشه. اینو میگن شرط به رد، به شرط رد ثمن، فسخ به شرط رد ثمن، اینم جز یکی از شرطهای خیاره. خب اینجا گفتن اشکال نداره، با اینکه خود شرط تعلیقی اگر برگردوندم زمان رو بتوانم فسخ کنم. دقت کنید شرطش این است اگر من به تو زمان رو برگرداندم بتوانم فسخ کنم. برای خودش الان حق فسخ ایجاد نمیکنه، نمیگه یه وقت میگه من این بیعو میفروشم تا یک سال حق فسخ دارم، اینو نمیگه، این شرط الخیار میشه، شرط الخیار رو تعلیقی میکنه، میگه اینو میفروشم اگر تا یک سال ثمن را برگردوندم شرط داشته باشم، فسخ حق فسخ داشته باشم. همه میگن صحیحه، پس شرط تعلیقی رو در این فر همه صحیح میدونن. بل ظاهر و عبارت تذکره و کثیر منهم، کثیری از فقهای ما در کدوم بحث فی بیع الخیار به شرط رد ثمن، شما بیع خیاری میکنید، بیع الخیار نه اینکه خیار میفروشید، بیع خیاریه به شرط رد ثمن. کون و شرط، اینجا شرط چیه؟ و هو الخیار معلق على رد ثمن، شما حق خیار داشته باشید معلق بر اینکه ثمن رو برگردونید. و قد ذکرنا سابقا فی بیع الخیار، اینو در بیع خیار گفته ایم. خلاصه الکلام این شد چه؟ یه فرعی رو تذکره مطرح کرده و گفته فیه اشکالون، این فیه اشکالون مربوط به تعلیقش نیست، اگر مربوط به تعلیقش بود در اینجا هم اشکال می کردن، با اینکه خود تذکره عبارت تذکره و خیلی از فقهای اینا رو اشکال نمی دونن. پس اشکالشون چیه؟ اشکالش اون مستلزم محال بودن چه شرط هفتم بود. تا اینجا شرایط شرط صحیح تمام شد. پس شما این گونه شرط بدید شرطت صحیحه، شرط مقدور باشه، شرط سائق باشه، شرط منفعت اوگلای داشته باشه، مخالف کتاب و سنت نباشه، منافی عقد نباشه، مستلزم محال نباشه، در ضمن عقد گفته شده باشد، مجهول قراری نباشد، که اینها رو همشو گفتی. الان احکام این شرط صحیح رو میگیم. خب این شرط رو گفتی و صحیح هم هست، چه احکامی داره؟ اینجا یک تقسیم بندی خیلی جالبی داره، دقت کنید به این تقسیم بندی. میگه ما سه نوع شرط داریم. شرط به عنوان وصف باشه، شرط به عنوان فعل باشه، شرط به عنوان نتیجه باشه یا غایت باشه. پس شرط سه نوع داریم: شرط وصف، شرط فعل، شرط غایت و نتیجه. براش یه مثالی بزنم. آقا من از تو منزلی میخواهم به شرط اینکه دو اتاقه باشه، به شرط اینکه سه اتاقه باشه، وصف رو میخوام به شرط این، فقط منزل نمیخوام، موصوف منزله شرطش چیه؟ دو اتاق بودن. میگه این اونم میگه بله همین منزل من میفروشم بهت، این منزل دو اتاق است. اونم میگه من میخرم به شرط اینکه این منزل دو اتاق باشد. روشنه؟ این شرط وصف بهش میگن. من این گندم رو میخرم ازت به شرط اینکه از فلان شهر باشه. اونم میگه من میفروشم به شرط اینکه از فلان شهر است. شرط وصفه. این برنج رو میفروشم به شرط اینکه از برنج مثلا فلان جنسه. اونم میگه به شرط فلان جنس میخرم. وصف اون مبیعه. وصف مبیعه. نوعاً در شرط وصفی مبی موصوف میشه. سمن چون سچه هست پوله، پول دیگه وصف پیدا نمیکنه، پول دیگه وصف خاصی نداره، خلاصه پول باشه تازه باشه. ولی اگر پول سمنم کالا باشه، برای سمنم ممکنه وصف مطرح باشه. فقها وصف رو در مبی مطرح میکنن، ولی در سمنم قابل طرحه. چه در سمن قابل طرحه؟ سمن جنس باشه، نه سمن پول. یعنی کالا به کالا مثلا مبادله بشه. میگه من 100 کیلو مثلا برنج شمال میدم، شما هم به فرض 100 کیلو مثلا سیب ارومیه بده. این وصف شد. سیبی چی از شهر ارومیه باشه، برنجی چی از شهر شمال باشه، اینا وصف شد. سمن هم قابل وصفه، ولی چون سمن درهم و دینار میشه، اگر درهم و دینار جنسشون فرق کنه وصف میذارن. این یه شرط وصف. شرط فعل چیه؟ تا به حال ما شرط فعل مثال میزدیم چه؟ به شرط اینکه لباس بدوزی برای من، به شرط اینکه دو روز کار کنی برای من، این خونه رو میفروشم به شرط فلان فعل. اینم شرط فعل. شرط غایت چیه؟ فعلی در کار نیست، نتیجه میجم. ببین من این خونه رو از شما میخرم به شرط اینکه برای تو وکیل باشم در فلان کار. من وکیل باشم، نه اینکه وکیل بکنی ها. یه وقتی نست منو وکیل قرار بدهی، این شرط فعل میشه. نه، من الان با خریدن این وکیل بشوم، شرط الغایه. یا با خریدن این منزل از تو من وصی بشوم. برادر به برادر میگه تو منو وصی قرار بده در وصیت نامت، من همین خونه رو از تو میخرم به شرط اینکه این خونه رو میخرم به شرط اینکه وصی تو باشم. اینا شرط غایته، شرط نتیجه است. مثلا زنه به شوهرش میگه چه من این کارو مثلا این منزل رو تو میفروشی من میخرم به شرط اینکه مطلقه باشم. نمیگه ها به شرط اینکه منو طلاق بدهی. منو طلاق بدهی میشه چی؟ شرط الفعل. باید انت طالقم بخونیم منو طلاق. نه، به شرط اینکه با این خون خریدن من مطلقه باشم. اینجا خواهیم گفت بعضی وقتا درست نیست، باید چون در شریعت ما طلاق چی داره؟ سبب خاص داره، با اون سبب میشه طلاق داد، نتیجه در نمیاد بدون اون سبب. در شرط و نتیجه تفصیل خواهیم داد کجاها میشه شرط و نتیجه، کجاها نمیشه. فعلا من مثالها میزنم. پس شد شرط الوصف، شرط الفعل، شرط غایت و شرط نتیجه. این قسمت رو بخونیم، برگردیم به احکامش. مسئلتون فی حکم شرط صحیح، در احکام شرط صحیح. فصل قبلی ما در این چه شرایطی داره شرط صحیح، بحث ثبوتی بود. با این شرایط این شرط میشه صحیح. الان که شرط صحیح شد، شریعت چه احکامی برای این گذاشته، الان اینو بحث میکنه. و تفصیله، تفصیل این شرط صحیح اینه: ان الشرط اما ان یتعلق به صفت من صفات المبیع شخصی. شرط یا شرط وصفی متعلق است به صفتی از صفات مبیع شخصی. چرا گفت مبیع شخصی؟ مبیع علی نحوین، مبیع کلی، مبیع شخصی. در مبیع کلی وصفم بجی، مثلا شما میگی من 100 کیلو گندم فلان شهر رو میخوام، اگر گندم فلان شهر رو تحویل نده شما خیار فسخ نداری، شما حق ابدال داری، حق تبدیل داری، چون مبی کلیه، مبی شخص نیست. چه یعنی اجر در بیع کلی که مبی کلیه، معیوب در اومد، خلاف شرط در اومد، خلاف وصف در اومد، اون وقت حق تبدیل داره. میگه آقا این من میخواستم این نبود، بیا یه چی دیگه بده. نمیتونی بگی من فسخ میکنم، چون معامله روی این شخص نیست. معامله روی این شخص باشه، آقا این من این کیسه رو میخرم ازت، دقت کنید ها، اینطوری میشه، من این گونی برنج رو میخرم، این گونی، نه 10 کیلو گونی، این گونی برنج رو میخرم به شرط اینکه برنج شمال باشه. خب اینجا شد وصف برای شخص مبی. اینجا اجر تحویل داد، من باز شدم دیدم برنج شمال نیست، برنج هندیه، میتونم فسخ کنم از باب تخلف چی؟ تخلف شرط، یعنی تخلف وصف، که یکی از اقسام خیاره. خیار تخلف وصف اینجا یعنی تخلف شرط وصفی، دقت کنید، خیار تخلف وصف یعنی خیار تخلف شرط وصفی. این در کجا اتفاق میفته؟ در جایی که مبی شخص، مبی معینه. اگر مبی کلی باشه اتفاق نمیفته. میگه آقا این گونی رو باز کردم برنج شمال نبود، میگه بیار برنج شمال بدم. نمیتونی بگی آقا من نمیخوام، چون دیگه کلی خریده ای. به همین خاطر کلمه شخصی رو اینجا گذاشته. دقت کنید به بحث ما ها. پس صفت از صفات مبی ایست، مبی خودش شخصیه. مبی یا شخصی در مقابل مبی کلیه. مبی ایست که در ذمه است، چون اون حق فسخ نداری در این مبی های کلی، حق تبدیل داری. مثلا چکون العبد کاتبن، این عبدی که من میخرم به شرطی میخرم که نویسنده باشه، اهل نویسندگی بلد باشه، میگه منم اینو میفروشم به این شرط میفروشم. این عبد معین ها، عبد مشخصه. و جاریته حاملتن، من این جاریه رو میخرم به شرط این که حامله باشه، میگه باده منم این جاریه رو به تو میفروشم به شرط این که حامله است. و نحوه ما مانند این مثال ها، مثلا مثال هایی که من این مثلا برده رو میخرم به شرط این که سوی سابقه نداشته باشه، فردا بدونم که دزدی قبلا کرده، نه من به وصف سوی سابقه نداشتم میخرم، اونم میگه هیچ سوی سابقه ندارم، فقط 10 بار دزدی کرده. روشنه این لزومی نداره وصف حال باشه ها، وصف گذشتن باشه ایب نداره، وصف عدمی میشه دیگه، سوی سابقه نداشتن. مبی میگفت آخه اینجا اونجا دیگه تخلف وصف نداره، این اون صفت اوست دیگه، شرط نیست. ببین مبی شما موصوف و صفت میشه، کلی موصوف صفت. هنگام تحویل، هنگام تحویل اگر اون وصف نباشه، شما میگید این مبی من نیست. ولی در جایی که مبی شخصی باشه نمیتونی این مبی من نیست، میگی این مبی من اون شرطو نداره، این چون شخصی، آخه این مبی اینو خریده، اینو فروخته. روشنه؟ خب این شد شرط وصفی، ما میخواییم شرط بشه، شرط وصفی. و اما ان یتعلق به فعل من افعال احد المتعاقدین، ببینید یا این شرط ما متعلقش فعل باشه، فعلی از افعال متعاقدین، یعنی یا بایه یا مشتری، او غیره ما یا غیر متعاقدین. من یه سوالی از شما بپرسم، در شرایط شرط صحیح اولین شرط چی بود؟ مقدور. خب فعل غیر برای من متعاقدین چه مقدور نیست، چجور اینجا میگه شرط فعل غیر باشه؟ البته باید فرضی رو مطرح کنیم که مقدور باشه. مثلا فرضش چیه؟ این مشتری شرط میکنه که پسرش مثلا یه کاری بکنه، چون پدر بر پسر ولایت داره مقدوره براش از با... یا عبدش یه کاری بکنه، درسته شخص ثالثه ولی چون مقدوره باید برگردونیم به جایی که مقدوره، و الا میشه غیر مقدور و اصلا شرط صحیح نمیشه. ما الان احکام شرط صحیح رو بحث میکنیم. خب مثلا چه اشتراط اعتاق العبد، آقا من به شرطی خونه رو به شما میفروشم که این برده رو آزاد کنی، اینجا فعله، یا به شرطی من این خونه رو به شما بفروشم که این لباس من رو بدوزی، خیاطت صبح، اینا شرط فعله. اینم پس شرط وصف الان شرط فعل. و اما ان یتعلق به ما هو من قبیل الغایه للفعل، یا شرط متعلق است به اون چیزی که او از قبیل غایت فعله، خود فعل دیگه نیست، نتیجه تل فعله، شرط تل فعل نیست، شرط تل نتیجه است. مثلا ببینید، نمیگم آقا من اینو میفروشم به شرط این که موتورتو به من تملیک کنی، اینطوری نمیگم، به شرط من اینو میفروشم این خونه رو به شرط این که موتور مال من باشد دیگه، نه این که موتور رو به من تملیک کنه، یا یه کار نیست دیگه، الان با این فروختن موتور مال من میشه. چه تملک عینن خاصه، تملیک ده ها، شرط من این تملک مالک شدنه. یا انعتاق مملوک، اعتاق نیست، اعتاق فعله، آزاد کردن، آزاد شدن، به شرط این من این خونه رو به تو میفروشم که این برده آزاد باشد و نحو ذالک. خب الان برمیگردیم تفصیلاتشو بگیم، شرط وصف، شرط چی؟ فعل، شرط غایت. اصل بحث ما شرط فعله ها، اصل بحث ما شرط فعله. مرحوم شیخ این مقدمه رو باز کرده اجمالا اون دوتا رو توضیح بده، بعد برسه به بحث اصلیش شرط فعله. میگه شرط وصف حکمش اینه، خب یا هست یا نیست دیگه، مقدور شما نیست ایجاد، یا موجوده یا معدومه، چون دقت کنید ایجاد و اعدام دست شما نیست، چون شخصه، مبیع شخصیه، یا این برنج، این گونی برنج رو خریدم دیگه، این گونی برنج یا به وصف هست یعنی برنج شماله، یا به وصف نیست دیگه، من نمیتونم این وصف رو ایجاد کنم برای این برنجه های موجود، من برنج نمیکارم چه اینجا، من این برنج موجود رو خریدم، پس یا هست یا نیست. پس اینجا برای من تحصیل ممکن نیست، تحصیل این وصف نمیتونم تحصیل کنم، او حصله اولم یحصله، در شرط وصفی یا حصله هست یا لم یحصله، غیر از اینکه تبدیل نمیشه تحصیلم نمیتونم بکنم، در شرط فعل تحصیل میکنم، میره این کارو میکنه، ببین در خیاطت الان این کارو نشده میره میدوزه دیگه، در اینجا نمیتونم این موجود رو ببرم چیکار کنم، برنج شمال بکنم، تبدیل من جرد بیام تبدیل کنم، تبدیلم چه ممکن نیست، این اینه، یعنی این عین موجوده، پس لم یمکن تحصیل، پس چاره کار اینجا، من اینگونه توضیح دادم که متن مکاسب روشن بشه، ممکنه بعضیا بجن این وصف و ملتزمی تحصیل کنی، مثل دیگه ما میگیم نه نمیشه چه، آخه بیع شخصیه، بیع کلی باشه آره، در بیع مبی کلی باشه بر من متعهدم که تحصیل کنم، من بهت گفتم یه گونی برنج شمال میدم، اینو آوردم بیع کلی اینو عوض میکنم، ولی چون بیع مشخصه این گونیه، این گونی قابل تحصیل نیست، قابل تحصیل وصف نیست، پس چاره کار چیه؟ چاره کار تخلف شرط میشه، این وصف شرط وصفیه دیگه، تخلف شرط میشه و میتونم فسخ کنم، یا باید امضا کنم اینو به این وضعیت قبول کنم، یا معامله رو از ریشه چیکار کنم، فسخ کنم. پس در شرط وصفی یه چاره دارم، اون چاره چیه؟ اون چاره فسخه. روشن؟ میگه ولا اشکال فی انه لا حکم للقسم الاول الا الخيار، هیچ شبهه‌ای نیست در قسم اول هیچ چاره‌ای ندارم مگر خیار، مع تبین فقد الوصف المشروط، وقتی که روشن شد این وصف شرط شده موجود نیست. وصف مشروط، دقت کنید ها، وصف مشروط خیلی اصطلاح جالبی ها، یعنی این شرط وصفیه. یه وصفی داریم در کلیات، اون دیگه شرط نیست، اون ذات مبی مقید میشه. اونجا مبی مقیده، اینجا مبی مشروطه. در مبی کلی میگم جن ده چیز، یک گونی برنج شمال میخوام، اونجا مبی مقیده، موضوع برنج شماله، اینو باید به من بدی، باید تحصیل کنی بدی، این گونه رو دادی نیست، باید ببری بیاری، چون موضوع من اونه، مقید. اینجا موضوع من مقید نیست، مشروطه. شما اینو انجام ندی، شرط انجام ندادی. مبی همینه، مبی عوض نمیشه، مبی همینه، چون شخصه. پس به این میگن وصف مشروط. یه وصفی داریم، وصف مقید موضوعست، این وصف مقید نیست، وصف مشروطه. این نکته اینجا اینه. خب میگه از لا یوگل تحصیل هونا، تحصیل وصف اینجا معقول نیست، چون تراتون تبدیل نمیتونی بکنی، مبی همین مشخصه، تحصیل وصف اینجا لا یمکن. فلا معنا، خب چون تحصیل لا یمکن، وجوب الوفا معنا نداره، یجب الوفا اینجا نمیاد، اوفو بالعقود معنا نداره، اینجا یا هست یا نیست، شما یا دروغ گفتی یا راست گفتی دیگه. او حکم تکلیفی واجب وفا کنی، اگر نیست چه چیزی رو وفا کنم، شخص دیگه. فلا معنا لوجوب الوفا فیه و عموم اهان المؤمنون عند شروطهم، میگه اینجا شاملش نیست، اینجا یا هست یا نیست. اون حدیث المؤمنون عند شروطهم، یعنی المؤمنون عند شروطهم، یعنی معنای تکلیفی بکنیم بهش، یعنی باید به شرایطت ملتزم باشی. اینجا ملتزم شدن معنا نداره، چون یا هست یا نیست. نه دیگه، چجوری ایجاد کنه؟ فعل نیست ایجاد کنه، وصفه، وصف این ذات مشخصه. خب اونجا کلی شد مبی، مبی کلی نیست، مبی این گونیه، فقط این گونی، نمیتونی عوض کنی، همین مشکلی ندیجه. پس شما اینجا حکم وضعی داری، حکم تکلیفی نداری، دقت کنید، اینجا حکم تکلیفی نیست، یعنی بهت بگن برو وفا کن، معنا نداره. چه مبی مشخص، پس موضوع یه چیز دیگه، موضوع ما این است، این مبی مشخصه، این مبیه. یعنی چه آزمایش؟ آزمایش شرطش نیست آخه، به وصف میخورد، با وصفم میشه، میدم با وصفم میشه، با وصفم میشه، به شرط وصف میشه. من این خونه رو میفروشم به شرط اینکه دو اتاق داره، الان مستاجر داره، نرو تو، دو اتاق داره، پولو میگیری، شما میری داخل میبینی نه، یه اتاق، اون نصف اتاق چه دومی فرض میکنی، این اتاق نیست، اون آشپزخانه وصله بهش، این دروغ گفت اتاقه، خب دو اتاق نداره، این اینو خریدی به نام، به وصف اینکه دو اتاق داره، الان یه اتاق داره، خب اینجا کتارین ایجاد نمیتونه بکنه، اینو خراب کنه، منزل دیگه بسازه، تو اینه دیگه، اینو خریدی، اینجا تخلف شرط باشنه. خب فلا معنا لوجوب الوفا فی، وجوب الوفا یعنی حکم تکلیفی اینجا نیست، حکم وضعی فقط داره. و عموم المؤمنون مختصم به غیر هازل قسم، اون المؤمنون عند شروطهم که ازش حکم تکلیفی نتیجه بگیریم به این قسم منصرفه، از این قسم مختص به غیر این قسمه. خب آقا ما صورت دوم رو خوندیم، صورت دوم چی بود؟ شرطل ببشت، صورت اول، قسم اول شرطل وصف، الان شرطل غایت رو میخونیم. چیه پرش شردیم ها، قسم دوم رو نخوندیم، چون گفتیم مثلا به اصل بحث ما قسم دومه، اینا رو مقدمتن اینجا میگیم تا وارد بشیم مثلا به قسم دوم. شرطل غایت، خب یه وقت ها من یه نفر به یه نفر فحش داده بود، اینم طلبه بود دیگه نمیتونست فحش بده، چه گفت منم علل وجه شرعی همون فحش ها رو بهت میدم. اینجا این شرط غایت چه میکنه؟ آیا منظورش این است با اسباب شرعی حاصل بشه؟ یعنی میگه چه من زنه، میگه من به شرط این خونه رو ازت میخرم چه من مطلقه باشم، یعنی منو طلاق بدی معناش اینه، یعنی با اون اسباب مطلقه باشم. اگر منظور این باشه این شرط الغایه برمیگرده به شرط الفعل، یعنی اون اسباب رو ایجاد کن. یا مثلا میگه چه یه زنه میگه چه من این خونه رو ازت میخرم به شرط اینکه من همسرت باشم، زنت باشم. خب اینجا یعنی با این خریدن زنت باشه، یا میخواد منظورش این است به شرط اینکه عقد نکاح بخونی زنت باشم. اگر منظورش این است با اون اسباب زنت باشم، این شرط الغایت به چی برمیگرده؟ به شرط الفعل. پس یه مراد این است منظورش از راه اسبابشه، نه یه احتمال هم داره نه از با همین این اتفاق بیفته، این غایت اتفاق بیفته بدون سببش، اونو بحث میکنیم الان ببینید. و اما ثالث، اما شرط الغایه و نتیجه، فا این اریده به اشتراط الغایه، اگر از شرط الغایت این اراده بشه. شرط الغایت اینجا چیه؟ مثلا عنی الملکیه، مثلا مالک شدن، زوجیت یا مطلقه بودن، اینها حاصل بشه اشتراط و تحصیل هما به اسباب هما شرعی، اینا رو تحصیل کنیم، دقت کنید تحصیل نه حصول، اینا تحصیل بشه با اسباب شرعیش، فیرجعو الثانی، این شرط الغایت به شرط الفعل برمیجرده و هو اشتراط الفعل، این دیگه بحث نیست. اما اگر مرادش نه تحقق اینها با همین بی باشه، تحقق اینها با همین عقد باشه نه با اسباب، میگه خب این باید یکی یکی ما بررسی کنیم آیا در دین ما مواردی داریم که بدون سبب حاصل بشه. میگه بله یقین داریم، بعضی موارد داریم مثل وکالت، مثل وصیت، اینا میشه من به شرطی این منزل رو به تو میفروشم وکیل تو بشوم، میشه با این عقد وکیل میشه، وصی تو بشوم، میشه. پس ما مواردی از دین داریم که غایت تحقق مییابد با همین شرطش، با همین اشتراطش. خب این یه مواردی هم داریم تحقق نمییابد الا با اسبابش، مثل طلاق و نکاح. زن شرطم بکنه چه من زنت میشم با این فروش، نمیشه، باید نکاح خونده بشه. جدا میشم مطلقه میشم، نمیشه، با صیغه طلاق خونده بشه، انشای طلاق خونده بشه. اینها این باطله، این نوع شرط غایت قسم دوم باطله، قسم اول شرط غایت صحیحه. انما الاختلاف چه امروز نمیرسیم بحث مشکوک هاست، یه شرطی غایتی چرده من نمیدونم از قسم اوله یا از قسم دومه. مثلا مثل این که انسانی به فرض مالک خونه باشه، من این موتور رو از شما میخرم به شرط این که مالک خونه هم بشم،
سبب شرعیش
بیعه، اینجا بیع موتوره، بیع خونه نیست. آیا اینم میشه؟ اگر توابع موتور رو به جیب نداره، من این موتور رو به شما از شما میخرم به شرط اینکه اون خورجین موتورم مال من، توابع قابلیت صیغه جدید نداره، لزومی نداره عقد جدید خونده بشه، آیا یک مبیع اجنبی رو ملحق کنی شرط کنی، آیا اون میشه یا نمیشه؟ یه مثالش مثلا میده، روشنه؟ خب الان بخونیم. میفرماید و این ارید حصول الغایه به نفس الاشتراط، اگر اراده کرده چه این غایه تحقق بیابد با اون صرف شرط کردن، یعنی بدون سببا با صرف شرط کردن، میگه فا این دلت دلیل شرعی الا عدم تحقق تلک الغایه الا به سبب شرعی الخاص، اگر دلیل داریم که این تحقق نمییابد این غایت مگر از راه سببش، سبب نباشه تحقق نمییابد. شما هم چه سبب نمیخوایی؟ میخوایی با همین عقد تحقق بیابد. کجاها دلیل داریم؟ چه زوجیه و طلاق. زوجیت نیاز به صیغه داره، طلاق نیاز به صیغه داره، عبودیت برده بودن و انعتاق آزاد بودن و کون المرهون مبیعا عند انقضاء اجل. ببین میگه چه آقا، من به تو از تو بدهی میگیرم، به تو بدهکارم. میگه عیب نداره، ماشین تو به من رهن کن. میگم باشه، ماشین رهن شما عوض این بی. میگه به شرط این که من این قرضو میدم، ماشین هم رهن من میکنی. پس رهن کردم ماشین رو، به شرط این که وقتی زمان ادای دین رسید ماشین به عنوان مبیع من باشد، انگار خریدم. یعنی دیگه تو قرضتو ندی، انگار خریدم، ماشین مبیع من باشه با اون ثمن بدهی. خب این نمیشه، باید مال رهنی وسیقه است. اگر بخوام من ماشین مال رهنی رو بخرم، باید انشای جدید بخوانم چه خریدم، اونم به جه فروختم. پس بله، انته هرون باید بگیم، انته هرون. من نرنیت کنم این آزاده نمیشه، به صیغه نیاز داره این اتاق. خب می فرماید و کون المرهون، مال رهن شده مبی باشد زمانی که اجل دین تمام شده و نحو ذلک. این شرطها چون بدون اسباب شرعی لایتحقق، منم میخوام بدون اسباب یتحقق، این میشه مخالف کتاب و سنت. و کان الشرط فاسدن لمخالفته للکتاب و سنت. پس این شرطها شرط غایت بشه باطله، شرط غایت بشه. بعضی جاها یقین داریم میشه، بعضی جاها یقین داریم میشه. اما چما انه لو دلت دلیل لا کفایت شرط، اگر ادله داریم چه شرط کافیه، همان با اشتراط تحقق مییابد. کجاهاست؟ مثلا کل وکالت و الوصایت، این دوتا وکیل بشن، وصی بشن. این مثال های بعدی هم توابع مبیعه، مثلا خرجون موتور گفتم ها، این مثال ها اینه. مثلا کون المال العبد، من برده رو خریدم، گفتم آقا برده رو میخرم به شرط اینکه مال تو جیبیش هم مال من باشه. این صیغه خاص نمیخواد دیگه، شرط رو قبول کنه مال تو جیبیش هم مال من میشه. یا حمل الجاریه، این کنیز رو میخرم به شرط اینکه حملش هم مال من باشه. میخواد اونم بزرگ کنه جاریه، برده بشه دیگه براش. و ثمر شجره، پوله دیگه، میوه درخت، من این درخت رو میخرم میوه هاش هم مال من باشه. اینها تون از توابع مبیعن نیازی به انشاء ندارن، سبب خاص ندارن. اینا هم ملکن للمشتری باشه فلا اشکاله. پس دو تا لا اشکاله، یکی لا اشکاله فی بطلانه، یکی هم لا اشکاله فی صحته. اونجایی که دلیل میگه سبب میخواد، تو بدون سبب میخوای تحقق بیابد، لا اشکاله فی بطلانه. اونجایی که دلیل میگه بدون سبب هم یه تحقق، لا اشکاله فی اشتراطه. السلام علیکم و رحمت الله.